أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم بأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين گاهی در جریان جنگ می‌فرماید وقتی با دشمن روبرو شدید فسبتوا واذكروا الله در بخش از آیات دارد که اذا لقیتم فئتان فثبتوا واذكروا الله همیشه ذکر خدا سودمند است مخصوصا در حال نبرد مثل اینکه همیشه صبر نافع است مخصوصا در حال آزمون الهی در این آیه محل بحث فقط جنبه منفی را به عنوان نهی یاد کردن یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ادبار و همچنین ادبار گاهی از دبر گرفته می شود یعنی پشت ادبار در مقابل اقبال قرار می گیرد به این معنا به غیر انسان هم اسناد داده می شود مثل ادبار نجوم، ادبار سجود، ادبار نجوم، ادبار سجود که با قرائت های مختلف این دوتا آیه قرائت شده است آیه 49 سوره مبارکه طور این است و من اللیل فسبحوا بادبار النجوم ادبار النجوم یعنی نزدیک طلوع فجر که پایان سحر است و ستاره ها دارن غروب میکنن برای اینکه آفتاب داره طلوع میکنه چه اینکه در سوره مبارکه قمر هم به یک صورت آمده که اون بعدن بازگو خواهد شد آیه 40 سوره مبارکه قاف این است و من اللیل فسبحوا و ادبار السجود درباره نجوم هم ادبار نجوم قرائت شده است. خب اینها از دبر است معنی پشت اقبال و ادبار به همین معناست. لذا هم به انسان اسناد داده می شود هم به غیر انسان. به انسان هم درباره انسانهای معصوم و وارسته انسان اسناد داده می شود و هم غیر وارسته. در جریان فرعون دارد که ادبر و استکبر. درباره موسی کریم سلام الله علیه دارد بعد از اینکه عصا را القا کرده به صورت مار در آمده است ولا مدبرن خب ادبار به این معنا از دبر است و پشت و موهن هم نیست موهم خلاف هم نیست تدبیر هم از این سنخ است تدبر هم از این سنخ است یعنی اون که پشت قضایا را میبیند متدبر است اون که قضایا را زیر رو میکنه از ظاهرش را باطنش را پیشا پیشش و آیندهش رو میبیند بگن اهل تدبیر و تدبر است. اما دو بار در قبال قبول به تعبیر جناب راغب در مفردات این کنایه از اون دو عضو مخصوص است. که ایشون در مفردات دارن که قبول به دو بار کنایه از اون دو عضو مخصوص است. وقتی گفتن تولا دوبارهو یه تعبیر وهنامیزی رو هم تداعی میکند پس اگر گفته شد ادبره اون از دبر معنی پشت است ادبار و اقبال هم به انسان اسناد داده میشود هم به غیر انسان اما وقتی گفته شد تولا دوبارهو نظیر اون چه که عنوان سیه زم الجمع و یولون الدبر آمده است آیه 45 سوره مبارکه قمر اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتون فی الزبر ام یقولون نحنو جمیع منتسقر سیه زمول جمعو و یولون الدبر این گونه از تعبیرها همراه با تحقیر است بنابراین ادبره مدبرن و مانند اون منزه از اون حقارت است ولی تولا دبرهو سیه زمول جمع و یولون الدبر و مانند اون این معنای حقارت آمیز به همراه دارد گاهی میگویند تقفیه کرده است یعنی پشت گردنش به طرف ما شد گاهی میگویند زهرش به طرف ماست گاهی میگویند یهزم الجم و یولون الدبر این است که در خصوص این گونه از موارد اگر کسی از جنگ فرار بکند با ننگ همراه است و اما موارد استثنایی خب استثنایی از ننگ است اونجا دارد متحرف یا متحیز ندارد که تولا دبرهو که کسی بگوید مورد استثناء شاهد بر خلاف است. برابر این در آیه محل بحث اون جنبه منفی و تحقیر هم ملحوظ شده است. بر اون دوبار یعنی پشت، یعنی تا دوبار آمد، یعنی این پیراهن را از پشت تا اونجا پاره کرده است، چون کار خود هستی یوسف سلام الله علیه نیست، این وهنم نیست، در اونجا آمیخته با شرف است، برای اینکه او برای صیانت عصمتش فرار کرده است. اون که آمده است پیرهن را از پشت گرفته تا دوبار پاره کرده است. خب بنابراین این وهن برای اون زن هست نه برای مرد. برای آن است که درباره معصوم بیام که تعبیر وهن‌آمیزی نیست، اما درباره کسی که از جنگ فرار میکند تعبیر با حقارت همراه است. گاهی میگن ادبره، اما بالاخره تقفیه یه مسئله است، ازهر یه مسئله است، ادبره تولا دوباره هم مسئله دیگه است. از سر تا پا همش پشته، اما گاهی میگن قفایش به طرف ماست، یه وقت میگن پشتش به طرف ماست، یه وقتش گفته دوبارش به این طرف است. خب این فرق میکنه دیگر. همونطوری که اشاره شد راغب در مفرداتش میگوید که القبول و دوبر کنیه بهما عن العضوین المخصوصین، تکنیه است یا مکنیست، کنیه بهما عن العضوین المخصوصین، این تو مفردات خودش میگوید دیگه. خب نه ادبار ندارد، فلا تولوهم الادبار اشکالی ندارد، اما من یولهم یوم اذن دوباره هو با ننگ همراه است. وگرنه ادبار، ادبار سجود هست، ادبار نجوم هست، باز دبر است نه از دوبر. متدبر آن است که پشت قضیه رو میبیند، این که بد نیست، اما دوبر کنایه از اون عضو قوی هست، نظیر قبول. اونی که این بزرگوار میگوید میگوید که القبول و دوبر کنیه بهما عن العضوین المخصوصین. خب اون که دیگه دوبر توش نیست، این که دیگه دوبر توش نیست، این فقط تحرف است و تحیز، دو تا تعبیر فخرآمیز است. این استثناء از ننگ است، در این مستثنا که اون عناوین ماخوذ نشده، اون چه در مستثنا ماخوذ است عنوان تحرف است و تحیز. خب جهنم و بئس المصیر. فمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اون جنبه اعجازآمیز به شما اسناد ندارد، اون جنبه به ذات اقدس اله مستند است، خواه در مسئله قتل نظامی های بدر و مجاهدان بدر و خواه در مسئله رمی. مطلب دیگر این است که و ما رمیت اذ رمیت به توحید نزدیکتر از اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است. وجود بارک است امیر سلام الله علیه بعد کندن در خیبر فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه و لا قوت قضائیه بل به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مضیئه. فرمود من با قوت دست و بازو و سرپنجه این در رو نکندم، بلکه به قوت ملکوتی رو کندم. خواستن بگن به این که این با دست این چی نشد که من دست دراز کردم در رو کندم، من همین که اراده کندم کنده شد، همین که اراده کردم کنده شد. خب به هر تقدیر چه با دست حضرت کنده باشد چه با اراده کنده باشد، این گفته بود که به نفس به نور ربها مضیئه بل به قوت ملکوتیه، همون اراده هم کافیست، اون که دیگه لازم نیست دست دراز کند که اگه اون اراده است که. خب همونی که خسفنا بدهی به داره الارض توش هست، همونی که شق الارض هست، همون که شق القمر هست، قلع الباب هم هست، دیگه نیازی به دست ندارد. ولی علی حال حضرت فعل را به خود اسناد میدهد، میگوید من این کار را به قوه ملکوتی حق کردم. لکن در مسئله و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما به توحید نزدیکتر از ذات اقدس اله، کلن فعل را از عبد به معنه و عبد سلب کرده است، به الله به معنه و الله اسناد داده است، و اللهی که سرتو یده الذی یبتشو بها شده است. اینجا سه مسئله است، نفی از شخص به معنه و عبد، اسناد به رب به معنه و رب، جمع بین نفی و اثبات هم به این است، چون اون کاری که وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرد این رو هم شیعان نقل کردن، هم دو تفسیر برادران اهل سنت آمده که به حضرت امیر سلام الله علیه در بین همه اصحاب فرمود یه مشت خاک بیار، یا تراب بود یا سنگ ریزه بود، فرمود تو بیار.
خوش مبارک هست امیر یه مشت خاک گرفت به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت خوش مبارک هست رسول این خاک رو ریخت بعد فرمود شاهت الوجوه چهره هاتون مشبه و زشت باد فرمود این کاری که تو کردی خب بالاخره تو این مشت خاک رو تا چند قدمی مثلا ریختی اما اینکه تمام ذرات این خاک به چشم این مشرکین بره اون دیگه کار تو نیست و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما خب رمی الهی هم در همین موطن است در همین جا خدا رمی کرده است این با قرب نوافل تأمین است که وجود مبارک ذات اقدس اله بر اساس حدیث صحیح قرب نوافل که کنتو یده الذی یبتشو بها همونطوری که مجاری ادراکی عبد می شود مجاری تحریکی هم می شود فعل خدا به منزله دست پیغمبر صلی الله علیه وسلم شد بلکه فعل خدا دستی است که پیغمبر با دست خدا اون کار را انجام می دهد ازا در حقیقت به ما رمیت از رمیت براشند الله رمیت در جریان هست امیر دارد که این کار را من به قوه الهی کردم به قوه ملکوتی کردم اسنادش به خود عبد بیشتر از اسنادش به رب است لذا این کریمه سوره انفال به توحید افعالی نزدیکتر از قصه خیبر است خب معاصی رو که در سوره مبارک اسراء فرمود کل ذلک کان سیئا عند ربک مکروها معاصی چون نقص است دیگه نقص و عیب و شر به ذات اقدس الا بر نمیگرده تو سوره مبارک نساء این بحثش گذشت که ما اصابک من حسنتن فمن الله ما اصابک من سیئتن فمن نفسک سیئه و معصیت از اون جهت که نقص است و عیب است بالا نمیرود یه فعل واقعی وجودی نیست با نقصان همراه است بله در خارج اونی که تحقق دارد یک کار فیزیکی مادی است اما چون مطابق عقل نیست مطابق وحی نیست صدها نقص و عیب او را همراهی میکند این نقص و عیب نمیگذاره یه همچی کار بره بالا بحثش تو سوره مبارکه نساء گذشت که فرمود به این که گرچه کلون من عند الله فما لها اولاق قوم لا یکادون یفقهون حدیثا اما ما اصابک من حسنتین فمن الله یعنی حسنه هم من عند الله است هم من الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک سیئات و نقائص و معاصی و شرور گرچه من عند الله است ولی من الله نیست فرق این که چه چیزی هم من عند الله است هم من الله و چه چیزی گرچه من عند الله است ولی من الله نیست این چهار اصل بلکه چهار فصل در سوره مبارکه نساء حل شد فمود کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا ما اصابک من حسنت فمن الله یعنی هم من عند الله است هم من الله اما ما اصابک من سیئه فمن نفسک دیگه من الله نیست تعارف هم نیست که ما را تعدب بکنیم بگیم معاصی به خدا برده میگرده معاصی یقینا من عند الله است یک یقینا من الله نیست دو فرق اینا مبسوطا اونجا چند روز بحث شد خب فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما که این به توحید افعالی نزدیکتر از قصه خیبر است این گونه از مردان الهی که به توحید افعالی بار یافتن کسانی هستند که تمام شئونشون مستغرق در ذات اقدس اله خواهد بود شما یه حرفی رو در این کتاب متول خوندید در مسئله لو اونجا این مشکلی بود که لو در جریان صهیب هست که نعم العبد صهیب لو لم یخف الله لم یأسهی اونجا وجوهی ذکر کردن که یعنی چی در طبق این نقل صهیب بنده صالح خداست اگر از خدا نمی ترسید گناه نمی کرد معنا اشکالش اینه که حالا شما از خدا می ترسد گناه می کند و این معنا نداره معنای لو لم یخف الله لم یأسهی این است که این به مقام رسید که اگر نترسد بازم گناه نمی کند یعنی اگر جهنم نبود تو عالم بازم اون گناه نمی کرد اگر از عذاب الهی هم نترسد اصلا جهنمی در عالم نباشد و گناه نمی کنه یک اگر هم خدا به او وعده بدهد که من گناهانت بخشیدم هر گناهی هم بکنی من کار بتو ندارم بازم گناه نمی کند اینا به اینجا رسیدن اون گناه رو نقص می دونن بی حرمتی می دونن بی ادبی می دونن کم اتفاق میافتد که ما حالا در کنار سفره کسی باشیم مهمان باشیم بریم تو خونه او همونجا با او درافتیم کم اتفاق میافتد دیگه ولی ممکنه تو هزارها آدم یه آدم دریده باشد ولی بالاخره وقتی در حضور اوست در کنار سفره اوست تو خانه اوست خب این کارو نمیکنیم دیگه اینا به اونجا رسیدن که میدونن در کنار سفره کی نشسته لو لم یخف الله هم لم یأسهی فضل از اینکه یخافه خب یه همچه انسان به اینجا میرسه. برای اینکه توهم نشود این کارها فقط برای ابلا و آزمون است یا انعام است، کلمه واو را اضافه فرمود وَلَيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. ابلا به معنای انعام هم هست که تو دعای تکبیرات عیدین، عید قدیر، عید قربان هست، الحمدلله الذی علی ما ابلانا، ابلانا یعنی انعمنا، احسن الینا، اعطانا. ابلا به معنای انعام هست. لکن ریشه اصلی بلا گفتن آزمون و امتحان است، لذا هم در نعمت است و هم در نقمت. ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. تو اوائل سوره مبارکه نساء اونجا که فرمود که شما اموال یتاما را به اونها ندید مگر این که اونها را بیازمایید، تبلوهم اونها را بیازمایید، اونجا ماده بلا و بلا و اینها باز شد که اینا بی ارتباط با هم نیستن، حالا یا واویان یا یایین یا مختلفن. بلا یعنی کهنگی. ما اگر خواستیم درباره کسی داوری کنیم بگیم به این که این شخصی که شما چند سال با او بودید چه آدمی است، چگونه است، ما بگیم ما کهنش کردیم، یعنی ما میدونیم او چه کار است. این تعبیری که ما میگیم ما کهنش کردیم، یعنی ما کاملا از او باخبریم. اگر کسی جامعه را چندین سال بپوشد و کهنه بشود، این شخص میتواند داوری کند که آیا رنگش زود میره یا دیر، تار و پودش محکم است یا نه، و شستشوش آسان است یا نه، چرگیر است یا نه، چون یه لباسی را چندین سال پوشید و خره کهنه کرد. بلا یعنی کهنگی. میگن شایسته است کسی که لباس نو گرفته قبل از اینکه لباس نو را بپوشه یه چیزی به این لباس بگه، به قول جدید ثوب لابد من بلا، به این جامعه تازه بگو تو یک روزی بلا و کهنگی میگیری، دیگه آبروی منو نبر، طوری نباشه که من با پوشیدن تو فخر بکنم و آبروی خودم ببرم، این کارو نکن، و اینکه طوری یه روزی کهنه میشی، وضعی به بار نیاور که من با پوشیدن تو تفاخر کنم. خب پس بلا یعنی کهنگی، و چون انسان با این کهنه کردن میفهمد که این شی محکم است یا نه، با دوام است یا نه، خوش رنگ است یا نه، همین را میگن بلا، آزمون، امتحان. گرچه برقی ها خواستن بین بلا و بلا فرق بگذارن، ولی برفرضم فرق فعل جمله داشته باشن، فرق جوهری به اون صورت ندارن. خب اگر نعمت را میگن بلا، نعمت را هم میگن بلا، برای اینکه هم به وسیله نعمت انسان آزموده میشود هم به وسیله نعمت. پس حقیقتا نه بلا به معنای نعمت است، نه بلا به معنای نعمت. این که فهمود به بلوناهم بالحسنات والسیئات، این که فهمود به نبلوکم به شر والخیر فتنتن، این همین است. این فتنتن یه مفعول مطلقی است که محتواش با فعل یکیست ولی لفظش دوتاست، مثل قعد تو جلوسن. خب این جلوس با قعود یکیست، لذا مفعول مطلق است، منتها لفظاش فرق میکند. این بلونا با افتتان یکیست، منتها لفظاش فرق میکند. این که فهمود به نبلوکم به شر والخیر فتنتن یا بلونا هم بالحسنات و سیئات، سرش همین است که به وسیله اعطای حسنات یا در مبتلا کردن یا ریختن در سیئات شخص امتحانش پس میدهد، حالا یا شاکر است یا صابر معلوم میشود. از این جهت است که هم نعمت را میگن بلا و هم نقمت را میگن بلا. نه این لفظ مشترک لفظی است یک، نه از لغت ازداد است دو، نه اینکه ارتباط مستقیمی به معنای احسان و انتقامگیری دارد سه، بلکه معنای خاص خودش دارد که همون آزمون است، منتها اون آزمون گاهی در شکر نعمت ظهور میکنه، گاهی هم در صبر نقمت. همون وَلَيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. به پایان این آیه هم ان الله سمیع علیم است. این ان الله سمیع علیم جمع بندی شده این یک صفحه است، از آیه 9 تا آیه 17 اینا کاملا به هم مرتبطه. فرمود فضای جنگ بدر فضای رب آمیزی بود، شما در حال استغاثه بودید، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، استجابت کرد. این استجابت را معلل میکنه ذات اقدس را، بینگه چون خدا سمیع است استجابت کرد. قبلا هم گذشت بینگه سمیع است نه یعنی شنواست، سمیع است یعنی گوش میده. وقتی ما در دعاها میگوییم خدا سمیع و دعاست، یعنی گوش به حرف دعایی میده، وگرنه او سمیع است. خب کسی فحش هم بگه خدا میشنود، غیبت هم بکنه خدا میشنود، حرف دروغ هم بزند خدا میشنود، خدا به کلش این سمیع است. اون سمیعی که در همه جا هست، اون در سمیع الدعا بوده و درد نمیخورد. خب بله، خدا شنیده که فلون کسی هم چیزی میگه. این سمیعی که در مسئله سمیع الدعا مطرح است، این است که ما هم در تعبیرات عرفی میگیم، میگه ما هر کی بهش گفتیم نه گوش نداد. گوش نداد یعنی چی؟ نشنید یا ترتیب اثر نداد. معنیش اینه ترتیب اثر نداد. وقتی میگوییم فلون جوان گوش شنوا ندارد، نه یعنی کر است، یعنی ترتیب اثر به نصیحت نمیده. وقتی میگیم ذات اقدس الا سمیع الدعا است، یعنی گوش به حرف دایی میده، رو لطف و بزرگواری که دارد. پس در موارد دیگر که میگوید اگر شما غیبت کردید، دروغ گفتید، فلون کار کردید، خدا سمیع است، یعنی میشنود. اما وقتی در بخشای ادعیه و اوراد و اذکار میگوییم خدا سمیع است، یعنی گوش به حرف دایی به مناجی میدهد. این که فرمود استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اینها را باید به اسمای حسنای الهی معلل کند. دیگر فرمود ان الله سمیع، شما استغاثه کردید اون گوش بر شما داد و میداند که کجا گوش بدهد و کجا گوش ندهد. یعنی اون سمیع علیم که همه جا هست. ان الله سمیع علیم. بعد فرمود که چطور در این جنگ بدر شما پیروز شدید و اونها شکست خوردن. ذالکم ایرو تعلیل میکند، این که فرمود یبین لکم الآیات، استدلال میکند، تبیین میکند، راه نشون میدهد. ذالکم این که شما پیروز شدید اونا شکست خوردید، برای این بود که و ان الله موهن کید الکافرین. برهانی که قبلا ذکر فرمود آیه 13 این بود که ذالکه بانهم شاقوا الله و رسوله، این سغرای قضیه. و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، این کبرای قضیه. اون معلل کرده که چرا فجر بو فوق الاعناق فجر و منهم کل بنا، برای اینکه ذالکه بنام شاق الله و رسوله. اینجا هم که جمع بندی میکند شما ذالکم، عصر پیروزی شما به شکست کفار برای این است که و ان الله موهن کید الکافرین، هر نقشه و کیدی که کافرین کشیده اند خدا رو سست میکند. در بخشای دیگر فرمود به این که ولا یحیق المکر السیء الا باهله، فرمود مکر اونها، نقش اونها اثر ندارد. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، اونا بر فرضن بتوانند با مکرشون کوه ها را زیر رو بکنند، در برابر قدرت الهی ناچیز است. و ان الله موهن کید الکافرین. این کریمه که فرمود ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، دو تفسیر درباره شده، یکی که خطاب به مؤمنین است، یکی که خطاب به کفار. ولی خطاب به کفار باشد با این ان الله موهن کید الکافرین هماهنگ است، با این بعدش هم که تهدید است به ان تنتهوا فهو خیر لکم و ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، این با اونها هم اگر خطاب به مؤمنین باشد سازگار نیست. چون که و ان الله مع المؤمنین هم نشون میده که این خطاب ما رو مؤمنین نیست. پس وجه دوم که خطاب ما رو کفار است، این انسب و اقرب به ذهن است. خطاب به کفار است، میفهمد به این که شما از خدا طلب فتح کردید. این مشرکین اون سران و اشرافشون گذشته از بت‌های عمومی بتکده، یه بت‌های اشرافی در داخل منزل داشته. در قالب جنگ‌ها وقتی می‌خواستن از مکه بیرون بیان، گذشته از اینکه از بت‌های بتکده استنصار می‌کردن، در کنار بت‌های اشرافی منزلشون هم می‌گشتن، از اونا هم کمک می‌خواستن. ابو جهل این کارو کرد و سایر سران قریش این کارو کردن. وقتی خواستن برای جنگ بدر از مکه بیرون بیان، از بت‌های خود کمک خواستن. بعد هم خود بت‌ها رو شفیع قرار می‌دادن، می‌گفتن که فتح و نصرت به ما برسد. بعد خود ابو جهل گفته بود که این کسی که مدعی نبوت است قطع رحم کرده است، در بین ما ایجاد اختلاف کرده است، دین ما قدیمی است، دین اینا تازه است، نوه، اون قدیم مقدم است. از این حرفا روشون در ادعیه آورده. خدای سبحان فرمود که اگر شما طلب فتح می‌کنید، خب فتح آمده دیگه، حق برای شما روشن شد. اگر حق می‌خواهید، حق برای شما روشن شد. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح و ان تنتهوا، اگر دست بردارید از کارهای شرکالو، از مخالفت با توحید، مخالفت با وحی نبوت و رسالت الهی دست بردارید، و خیر لکم، اینم خیر تعیینی است، نفع تفضیلی، این تنها راه همینه. اما به این تعودو نعود، اگر برگردید دوباره به همون شرکتون، ما هم قهرمون برمیگرده. به این تعودو نعود، این اصل کلیست البته، چون که در بخشای دیگر هم فرمود شما اگر مسیرتون برگرده فیض ما هم برگرده. ان تعودوا نعود، ان عدتم عدنا، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، یه بخشای کلی و حاکم است، چه در باره مؤمنین، در باره غیر مؤمنین. نه برای اینکه اونا فت بخوادن، منتها در حقیقت فت رو نمیدونستن که حقیقت فت چیه، خیال میکردن این بت‌ها کاری ساخته است. اینم که گفتن تحکم است، گرچه این تحکم با همزه رو معنا کردن، ولی در حقیقت اینها خیال میکردن که این فتحشون در همین است، خودشون رو حق میپنداشتن. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی هیچ کار این فئه شما، این قبیله شما، این جمعیت شما ولو زیاد هم باشد، هیچ کاری از شما نمیکنه. نه تنها در جنگ بدر کاری از پیش نبرد، در جنگ های دیگر هم این چنین است. از شما کاری ساخته نیست، بالاخره از جمعیت شما، از عده و عده شما کاری ساخته نیست. ولن تغنیه، این فعل مضارع است با نفی تأکید، ولن تغنیه عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، بلکه ان الله مع المؤمنین، خدا با شما نیست. اون معیت قیومیه که در سوره حدید است، خدا با همه است و معکم اینما کنتم. در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما، خدا فرمود به این که اذهب الی فرعون انه طغی، برید حرفا رو بگید اننی معکم، یک جدرت معکما، یک جدرت معکم، یک جدرت معکم، یعنی من با همه شما هستم، هم من با موسی و هارون سلام الله علیهما هستم، هم با فرعون و هامان، اما معیت خاصه من با شماست. گرچه خداوند و هو معکم اینما کنتم، اما معیت خاصه و معیت رحیمیه الهی همراه مؤمن است. و ان الله مع المؤمنین، والحمد لله.